ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران عامل انفجار در سایت نتنز را فردی به نام رضا کریمی معرفی کرد. عباس عراقچی میگوید تفاهم جدیدی در گفتگوهای وین در حال شکل گرفتن است. و بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران 319 تن از مبتلایان به کرونا در شبانه روز گذشته جان باختند. شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. رضا جمالی هستم، صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارشی با انتشار تصویر شخصی که او را رضا کریمی معرفی کرده مدعی شد که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی عامل انفجار اخیر در سایت نتنز را شناسایی کردند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، این شخص که 43 سال دارد پیش از این در این سایت هسته‌ای موفق شده که از کشور خارج شود. با این حال همین گزارش تأکید کرده که ایران در تلاش است تا از طریق مسیرهای قانونی فرد مورد نظر را به کشور بازگرداند. بر اساس مدارک منتشر شده در گزارش صدا و سیما، آقای کریمی متولد کاشان است و با شکایت ایران به پلیس بین‌الملل اینترپل مواجه شده است. هفته گذشته بخشی از شبکه برق تأسیسات غنی‌سازی نتنز منفجر شد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران این اقدام را خرابکارانه خواند و رسانه‌های بین‌المللی گفتند که آسیب‌های زیادی به این سایت وارد شده است. عباس عراقچی رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در وین میگوید که مذاکرات به مرحله‌ای رسیده که طرف‌ها می‌توانند برای نوشتن یک متن مشترک شروع به کار کنند.
به نظر میرسه که یک تفاهم جدیدی در حال شکل گرفتن هست و اشتراک در هدف نهایی الان بین همه وجود داره. مسیری را هم که باید طی بشه مسیری هست که الان یه مقدار شناخته شده تر هست. ما فکر میکنیم که مذاکرات الان به مرحله رسیده که میتونن طرف ها روی یک متن مشترک شروع بکنن به کار کردن.
آقای عراقچی درباره جزئیات آنچه که هدف نهایی خوانده توضیحی نداده است. کمیسیون مشترک برجام میان ایران و 5 کشور عضو روز شنبه برای بررسی روند پیشرفت گفتگوهایی که تاکنون صورت گرفته تشکیل شده است. و ساعتی پس از اینکه مقامات اوکراینی سرنگون شدن هواپیمای مسافربری خطوط هوایی این کشور در آسمان تهران را عمدی توصیف کردند، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به این اظهارات آن را سیاسی و سفارشی توصیف کرد. یک روز پیش از این الکسی دانیلوف دبیر شورای دفاع ملی اوکراین گفته بود که نیروهای نظامی ایران هواپیمای مسافری اوکراین را به قصد جلوگیری از ادامه یافتن چرخه تنش نظامی با آمریکا به عمد سرنگون کردند. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی داشتم با جواد سلیمانی از اعضای انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در کانادا و نخست ارزیابی او را درباره اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران جویا شدم.
خب آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه اظهارات این چنینش مسبوق و سابقه بوده. ایشون در مورد فایل صوتی آقای جواد ظریف هم گفتن که در واقع فایل صوتی صحت نداره، در صورتی که در واقع معتبرترین شبکه کانادایی این خبر رو منتشر کرد. خب اونها در واقع جز تکذیب کردن کار دیگه ندارن و ما بارها خواستیم که بیان در رسانه‌های مختلف رو در روی کانادا صحبت کنن، خب ولی بدیه هیچ وقت این کار نمی‌کنن. در مورد گزارش ایران که چقدر در واقع تخصصی و معتبره، شما نیا کنید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در قتل فرقان خانم اگنس کالمار صراحتاً گفت گزارش های ایران صرفاً ساختگیه برای گمراه کردن جامعه بین المللی، تناقض های بسیاری در این گزارشات وجود داره. متخصصان مختلف نظامی و هوانوردی در واقع گزارش های ایران رو زیر سوال بردن، دولت های مختلف گزارش ایران رو زیر سوال بردن.
آقای سلیمانی، مشخصا جمهوری اسلامی در این باره چی میگه؟ چه اشکالاتی به گزارشش وارد شده؟
به طور خلاصه بخوام بگم، یک اینکه اساساً چرا در اون شب حریم هوایی بسته نشد. اظهاراتی که مقامات جمهوری اسلامی کردن اظهارات دروغی بود. اول اینکه گفتن ما حریم هوایی در غرب ایران بستیم که این هم باز دروغ بود بر اساس اطلاعات سایت فلایت رادار 24 که خود گزارش ایران بخشایش از گزارش به اون در واقع استناد کرده. حریم هوایی حتی غرب ایران هم بسته نشد در اون شب و پروازهای بسیاری بعد از در واقع حمله به پایگاه‌های آمریکا در عراق برقرار بود. محور بعدی در واقع بحث این بود که چرا شلیک شد به این هواپیما. خب بحث خطای انسانی رو مطرح کردن، بحث خطای 107 درجه رو مطرح کردن که باز گزارشگر سازمان ملل و سایر متخصصان اظهار نظر کردن که امکان نداره که نتونه در واقع اون سامانه طور عنوان تشخیص بده موشک کروز از هواپیمای مسافربری. و بحث دیگه بحث چین آف کامند بود، یعنی زنجیره دستورات برای شلیک به هواپیمای اوکراینی که اساسا گزارش ایران هیچ صحبتی نکرده. ببینید بر اساس استانداردهای سازمان جهانی هوانوردی ایکائو گزارش باید دلایل سقوط یا سرنگونی هواپیما رو بررسی کنه. این گزارش هیچ صحبتی در مورد سامانه تورنوان زنجیره دستورات صحبت نکرد، فقط به صورت گزینشی و محدود بخش‌های مربوط به هوانوردی رو پوشش داد که همون هم در واقع البته تناقض‌هات و اشتباهات فراوانی داشت. اساسا جمهوری اسلامی با توجه به سابقه خرابش در کتمان و مخفی کاری به نظرم تو جایگاه نیست که به دولت ها بگه صحبتشون نسنجیده و یا سفارشی هم.
آقای سلیمانی، در این میان دولت اوکراین گفته که باید تحقیقات جنایی از تحقیقات فنی و تخصصی اون چیزی که جمهوری اسلامی الان داره روش پافشاری میکنه جدا باشه. این منظور از تحقیقات جنایی چه هست؟
ببینید جمهوری اسلامی از همون ابتدا که مخفی کاری کرد و بعدش هم مجبور شد که اعتراف کنه با فشارهای بین المللی، همیشه گفته که این جنایت یک بحث خطای انسانی بوده و لذا صرفا یک سری ابعاد هوانوردی مرتبط با ایمنی پروازها رو به صورت محدود مطرح میکنه و از ابعاد جنایی این قضیه که این شلیک بوده به هواپیما و یک قتل خودداری میکنه صحبت کنه. و ببینید وقتی یک نفر داخل خیابان، خیلی به زبان ساده بگم، به شلیک بشه، این میشه قتل، کیس جنایی میشه. ولی جمهوری اسلامی داره میگه که بر فراز فرودگاه مسافربری شلیک صورت گرفته ولی کیس جنایی نیست. بدیهی است که جنایی است، همونطور که در اوکراین در واقع یک کیس جنایی باز شده که اون کیس جنایی میتونه در واقع یکی از مسیرهایی باشه که اوکراین پرونده رو به دادگاه بین‌المللی لاهه ببره و قضیه به صورت همه جانبه بررسی بشه.
آقای سلیمانی، برخی از خانواده های جانباختگان این حادثه از طول کشیدن بررسی این پرونده گلایه دارن، از جمله شاهین مقدم، شهروند ایرانی که همسر و فرزندش رو در این حادثه از دست داده، در توییتی دولت کانادا رو در این زمینه به بی‌عملی متهم کرده. مشخصا خواسته خانواده ها الان از دولت کانادا چه هست؟
به نظر من انتقاد به دولت کانادا کاملا وارده. ببینید دولت کانادا بعد از گزارش ایران باعث یک مقدار واکنش مناسبتر و شدیدتری رو نسبت به گزارش ایران می‌داشت که صورت نگرفت، هرچند در روزهای آتی احتمالاً 10 روز دو هفته آینده اینها گزارش خودشون رو، گزارش نهایی تیم تحقیقات کانادا در واقع منتشر میشه که اون گزارش میتونه مبنای اقدامات حقوقی و قانونی دولت کانادا قرار بگیره. ما انتظار داشتیم دولت کانادا یک مقدار فعالیتاش رو در واقع تسریع کنه برای پیگیری حقوقی این قضیه و خواسته های ما هم خواسته های بسیار مشخص و در چارچوب در واقع موازین قانونیه. ما داریم میگیم این کیس در واقع با توجه به ابعاد مختلفی که داره بایستی به دادگاه بین المللی لاحه کشیده بشه. همون صحبت خانم کالامارت گزارشگر سازمان ملل که یک سری مشابه سازی های تاریخی کردن و گفتن که این کیس هم میتونه به دادگاه بین المللی لاحه بره و ما از دولت کانادا میخوایم در واقع مسیرهای قانونی مختلف رو برای این امر پیگیری کنه، مثل در واقع حالا به چالش کشیدن گزارش ایران در سازمان جهانی هوانوردی و یا حتی باز کردن یک کیس جنایی در داخل خود کانادا. خواستهای دیگه ای هم داشتیم ما، مثل در واقع بحث اعمال قانون مگنیتسکی اکت، مقامات جمهوری اسلامی که در نقض حقوق بشر نقش داشتن. خب این یک قانون حقوق بشریه و اساسا میتونه فراتر از بحث هواپیمای اوکراینی هم اعمال بشه. یا بحث در واقع اعلام شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کلیتش به عنوان در واقع یک نهاد تروریستی در کانادا، در حال حاضر در کانادا شاخه بین المللی سپاه پاسداران سپاه قرد یک نهاد تروریستی شناخته شده، اما متاسفانه دولت کانادا علیرغم وجود مصوبه‌ای در پارلمان خود کانادا در جون 2018 مبنی بر شناخته شدن کلیت سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد تروریستی تاکنون اون قانون رو عملی نکرده. خب این علاوه بر حالا جنایت هواپیمای اوکراینی، سایر جنایت یا سرکوب‌هایی که سپاه توش نقش داشته میتونه در واقع این قانون هم به عملی بشه. استناد کردیم به خود صحبت‌های مقامات کانادایی در مورد اینکه گزارش ایران ناقص بوده حریم هوایی ایران امن نیست. ما بارها خواستیم که برای حفظ جان افراد دولت کانادا در واقع ترافل ادوایزری حداقل به کسایی که به ایران رفت و آمد میکنن منتشر کنه، هشداری بده به ناامن بودن آسمان ایران، کما اینکه دستیار ویژه نخست وزیر کانادا در کیس PS752 سراتن در مصاحبه آخرشون گفتن ممکن این اتفاق دوباره بیفته با توجه به عدم شفاف سازی ایران، آسمان ایران امن نیست.
جواد سلیمانی از اعضای انجمن خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در کانادا بود. اما بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته 319 تن دیگر در کشور جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند. به این ترتیب شمار کل جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 66,000 تن رسید. بر اساس همین آمار بیش از 21,000 مبتلای جدید در 24 ساعت گذشته شناسایی شدند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت آمار کل مبتلایان به ویروس کرونا به بیش از 2,215,000 تن رسیده است. درستی آمارهای وزارت بهداشت ایران در زمینه شمار قربانیان از سوی منابع مستقل در داخل و خارج مورد تردید جدی است و ما اتحادیه اروپا هم با جمعیت 450 میلیونی برای مهار هرچه بیشتر ویروس کرونا بر دامنه روند کارزار واکسیناسیون در 27 کشور عضو این اتحادیه شتاب بیشتری بخشیده است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
آنگونه که دفتر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی می‌گوید، از آغاز شیوع ویروس کرونا در اروپا بیش از 1,000,000 تن بر اثر این ویروس جان باختند. البته این نهاد جهانی 50 کشور را در ردیف ممالک اروپایی قرار داده که ترکیه، روسیه، اوکراین و چند کشور دیگر را هم در بر می‌گیرد. هانس کلوگه آلمانی، مدیر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی، در همایشی در شهر آتن تأکید کرده در هر ساعت 9500 و در هر دقیقه 160 تن مبتلای جدید بر شمار بیماران ناشی از ویروس کرونا در اروپای مورد نظر این سازمان افسوده می شود. این مقام در این حال اما خاطر نشان کرده که از آغاز تزریق واکسن در اروپا ابتلای شهروندان سالخورده به این ویروس کاسته شده. در این میان اما کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در شدت روند کارزار واکسیناسیون خود افزودند. این اتحادیه ابراز خوشبینی کرده تا پایان تابستان امسال 70% جمعیت 450 میلیونیش واکسینه شوند. بریتانیا اگرچه دیگر عضو این اتحادیه نیست ولی تاکنون موفق شده حرف اول را در واکسینه کردن شهروندانش بزند. آلمان اما به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا تاکنون توانسته شهروندان بیشتری را واکسینه کند، به طوری که سه روز پیش روزنامه‌های این کشور خبر دادند که آلمان رکورد تازه‌ای ثبت کرده و برای اولین بار تنها در یک روز نزدیک به 740,000 دوز واکسن به شهروندانش تزریق کرده. این رقم چهار روز پیش حدود 565,000 دوز بود. یکی از دلایل اصلی این افزایش ظاهراً تزریق واکسن کرونا در مطب پزشکان بوده. مشارکت پزشکان عمومی در واکسیناسیون سراسری در آلمان از 17 فروردین ماه شروع شده. داروخانه ها نیز در آلمان موظف شدند واکسن مورد نیاز هر مطب را تأمین کنند. از طرفی آنگلا مرکل صدر اعظم 66 ساله آلمان هم روز جمعه به خواست خود واکسن آسترازنکا دریافت کرد. برای پیشبرد کارزار واکسیناسیون فرانسه از 2 روز پیش داروخانه ها را هم به دیگر مراکز تزریق واکسن اضافه کرد. داروخانه ها موظفند شهروندان 75 سال به بالا و همچنین آسیب پذیر را با واکسن آسترازنکا واکسینه کنند. از آغاز شیوع کرونا تا کنون بیش از 100,000 شهروند فرانسوی بر اثر این ویروس جان باختند. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر حدود 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.